إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
صبح بهاریتون پر از بهروزی و امید سپاس که همچنان با بخش نخست برنامه های رادیو نمایش همراه هستید نوبت میرسه به برنامه کاش بیاید دیگر تا 50 دقیقه پیش رو تقدیم به شما
ای کاش دوباره از نو نوشته شود این روزگار این روز سر به چرخان سر به چرخان ببین حال جهان بی تو تاریکی غم خشم نفرت ببین حال خراب و سخت این جان را ای کاش راه باز شود بر روی ماهت ای کاش بیای کاش بیاید دیگر
سلام شما شنونده برنامه کاش بیاید دیگر هستید کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی نمایش در این قسمت از رجعت کننده دیگه ای با شما صحبت میکنیم درباره صاحب کتاب توحید مفضل تا انتها همراه ما باشید
ابو محمد مفضل ابن عمر از جمله فقیهان شیعه بود یکی از بزرگترین شاگردان مکتب حق او روایت‌های زیادی را از امام جعفر صادق علیه السلام و امام موسی کاظم علیه السلام نقل کرده است و غالب علمای شیعی همچون شیخ مفید، کلینی و شیخ طوسی او را صحابه خاص ایشان می‌دانند. محدث قومی می‌گوید مفضل اختلافات شیعه را حل می‌کرد و نماینده امام ششم و هفتم بود و او روزی دوباره باز خواهد گشت به سند آنچه امام صادق علیه السلام گفته است مفضل باز می‌گردد و در میان یاران سپاه مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف جای می‌گیرد تا به خواست خدا یک بار دیگر برای دفاع از حق بایستد و بجنگد منبع کاوشی در بازشناسی مفضل ابن عمر از راویان احادیث مهدوی امیر حسین عرفان و دایرة المعارف ظهور بخش مفضل ابن عمر
برای کسایی که به تازگی همراه مجله خبری کاش بیاید دیگر شدن، باید بگم که ما درباره مفهوم رجعت و رجعت کنندگان به دنیا در هنگام ظهور صحبت می‌کنیم. به اعتبار احادیث و روایاتمون، رجعت کنندگان کسانی هستند که در دورانی زندگی می‌کردند و از دنیا رفتند، ولی در زمان ظهور به خاص به خدا و به خاطر داشتن یک ویژگی بارز دوباره زنده خواهند شد و در سپاه حق جای می‌گیرند.
حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلم بار شدن هم داره، از کریمان فقرا جود و کرم میخواهم، لطف بسیار طلبکار شدن دارم، دلم جز هوایی ندارم، لبم غیر نامم نوایی ندارم، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی نداره، دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران بهایی نداره، بیا تا جوانه نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
اگر بخوایم با حواس جمع زندگی کنیم، فراموش نمی کنیم در دوران پیش از ظهور هستیم، پس کارهایی که انجام میدیم حتی کوچکترین اونها میتونه قدم مؤثری باشه تا در جایگاه یک منتظر قرار بگیریم.
وجود مقدس اهل بیت و در زمان ما وجود مقدس امام زمان علیه السلام الان همون مظهر رحمت خدا رحمتا للعالمین رو شما ببینید تو زیارت آل یاسین و القوس و رحمت الواسعه، این وصف امام زمان، رحمت واسعه خدا، وصف امام زمان تو زیارت آل یاسین. این بزرگوار الان این دست رحمتش هست، داره کار میکنه. بعضیایی که مشکل دارن، بعضیایی که دارن میافتن تو چاه، این دست پنهان و مهربان دستگیریشون میکنه، نجاتشون میده. خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو. مرحوم جعفر آقا، خب خیلی از شما کم و بیش اسم ایشون رو شنیدید دیگه. جعفر آقای مجتهدی غیر از عنایت الله مجتهدی تهرانی بود، هیچ نسبتی هم با هم نداشتن. جعفر آقا مال تبریز، حدود 18 سال پیش از دنیا رفت. از اولیاء الهی و از انسان‌های فوق‌العاده زمان ما بود، از انسان‌های فوق‌العاده زمان ما بود که مراجع با عظمت تقلید به ایشون ارادت داشتن. خیلی از مراجع بزرگوار، آیت الله گلپایگانی، آی مرعشی نجفی، آی بهاءالدینی، آیت الله میلانی تو مشهد، خیلی ها به ایشون، آی مرعشی نجفی، خیلی با ایشون مانوس بود. جعفر آقا یکی از کسانی بود که گاهی موقع هست ولی از علیه السلام مأموریت‌های رو دوشش می‌گذاشت برای که انجام بده. من تو پرانتز کوچولو عرض بکنم، در روایت هستش که وجود مقدس امام زمان علیه السلام یارانی اطرافشو گرفتن، همین الان غیر از اون 313 نفر هنگام ظهوره، این یاران الان دورشو گرفتن به نام اوتاد و عبدال، که تو دعای ام داوود، اونایی که 15 رجب تو اعتکاف بودن دعای ام داوود رو خوندن، و سل علی العبدال والاوتاد، این عبدال و اوتاد انسانهای خاصی هستن، بسیار با تقوا و مؤمن که گمنامن، یعنی مردم نمیشه، تو بین مردم هستن، بقالی هستش، کارگری هستش، بنایی هستش، راننده‌ای هستش. یاران ولیعصر علیه السلام، اونی که بنده تو روایت دیدم 30 نفر دور حضرت رو گرفتن، ولی بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم کفعمی که از بزرگان ما هستش، ایشون میگه 450 نفر دور حضرت رو گرفتن. هستن که اینا عمرشون هم عمر طولانی مثل خود عمر امام زمان نیست، عمرشون معمولیه. مأموریت هایی که حضرت به اینا میده که انجام بدن تو جهان انجام بدن، نه انجام میدن. یکیشون هم از دنیا رفت، یکی دیگه جایگزین میشه از مردم زمانه. بازم دارم عرض میکنم اینا غیر از 313 نفره، اون 313 نفر هنگام ظهور اونا کسانی هستن که حالا به تعبیر امروزی کابینه امام زمان رو تشکیل میدن که هر کدوم حاکم یه منطقه خواهند. اونا شرایطشون خیلی فرق میکنه، خیلی هم شرایطشون بالا و سنگینه. اما این افرادی که دور حضرت رو گرفتن، نه اینا غیر از اونا هست. یکی از این افراد مرحوم جعفر آقا بود. من بازم حیفم میاد که این رو نگم، چون خیلی از بزرگوارانی که تو اینجا انشاءالله همتون به هر حال اهل فضیلت دنبال کردن بعضی از مطالبی هستید، یک کتابی هست به نام سر دلبران. سر دلبران این کتاب رو آیت الله آیا عاشق مرتضای حائری یزدی، فرزند عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، آیت الله عاشق مرتضا، من دیده بودم ایشون رو، خدمتشون رسیده بودم 25 سال پیش تقریبا دنیا، استاد مقام معظم رهبری بود، مرجع تقلید بسیار با عظمت و فوق العاده بود ایشون. از جهت تقواش که نگفتنی است، یک کلمه دروغ که اصلا این و ساحتش دور، یک کلمه مبالغه، اغراق، زیاده‌گویی اصلا تو کلامش نبود. اینقدر دقت میکرد تو حرفش. اگر فرض کنید به عنوان مثال کسی از دنیا رفته بود می‌خواست یه اطلاعیه بنویسه، نمی‌نوشت مرحوم فلانی، بگو از کجا من بدونم مرحوم شده، مورد رحمت خداست، شاید الان اونور مشکل داشته باشه، می‌نوشت فلانی رحمت الله علیه، خدا رحمتش کند. دقت، آدم بسیار دقیق نظر بود. این کتاب سر دلبران، این کتاب ملاقات‌هایی است که ایشون خودش نوشته، ملاقات‌هایی که با این یاران امام زمان علیه السلام داشته، ملاقات‌ها رو اونجا نوشته، یاران حضرت. من یه مرتبه خودم از استاد بزرگوارمون آیت الله مصلحی عراقی، آقازاده آیت الله عراقی بزرگ، ازشون پرسیدم که پدرتون خدمت امام زمان رسیده؟ آیت الله عراقی، ایشون فرمودن من نمیدونم، ولی خدمت یاران امام زمان زیاد رسید، یارانی که دور حضرت. مرحوم جعفر آقای مجتهدی یکی از این یاران، مرحوم جعفر آقای مجتهدی که زمان خود ما بود یکی از همین یاران.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حال ويا حيا بعد كل حال ويا حيا حين لا حال يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت.
من خبرنگارم. نوع نگاهی که به یه موضوع، حتی ساده ترین موضوعات دارم، میتونه اسباب تهیه یک خبر مهم باشه. اما در این بین، شاید شجاعت روبرو شدن با مسائل و همینطور آدم‌ها در حرفه من اهمیت بیشتری داشته باشه. از این جهت میگم که بتونم از درست‌ها دفاع کنم و غلط بودن‌ها رو زیر علامت سوال ببرم و شاید نترسم از اینکه نکنه موقعیتی که دارم به خطر بیفته و نکنه کسی یا کسانی با من دچار اختلاف بشن. من و ما باید هر روز به خودمون یادآوری کنیم که خبری مهم در راهه و همگی باید به درستی چشم به راه باشیم.
میان آنها که سخنانش را چون جان خیش می شنیدند، آنها را کلام اهل بیت و سند دین می دانستند، عده‌ای نیز بودند که می گفتند حرفهای مفضل را باور نکنید، او راست نمی گوید و آنچه از امامان نقل می کند همگی از خودش است، زائیده وهم و خیالش. حتی گفته بودند کتاب توحید مفضل انشای او از کلام امام صادق نیست که حرفهای خودش است. آنها می گفتند و می گفتند و او در مقابل اتهامهای ایشان چیزی نمی گفت. در برابر ایشان او خودش را سپرده بود به خدا. منبع الرجال نجاشی.
کسی رو میشناسین که با تمام سختی ها روی عقیده درست خودش وایسه؟ خود شما چقدر اینطور هستین؟ یعنی روی عقیده درستتون میایستین؟ عقیده درست تأکیدم هست.
برای خود من اتفاق افتاده، یک موضوعی برام رخ داده بود که باید خب انتخاب میکردم بین یک مسیری که برم و درست بود و یه مسیر خیلی کوتاه‌تر که ممکن بود اونم درست باشه، ولی خب دیگه حقانیتی برای من نبود. بنابراین اون مسیری که با قطعیت خودم فکر میکردم که درسته رو انتخاب کردم. و اینکه وقتی که به این تصمیم میرسی که باید اون مسیر بری و تو فکرت اینه که اون مسیر درسته، ناخودآگاه تمام به نظر من سلول‌های بدنت تو مسیر قرار میگیرن. یعنی یک امید، یک ایمان و یک باور به این که به یک نتیجه درست میرسی همراه تو هست و بهت کمک میکنه بدون اینکه بترسی از چیزی اون مسیر رو بری. و وقتی که به نتیجه میرسه دیگه تو همه مراحل زندگیت بعد از اون این قدرت انگار که یه جوونه‌ای بوده که حالا یه درخت شده. شاید اون اولش یه ترسی هست، نکنه اشتباه کنم. به هر حال یک جاهایی شیطان میاد و یک ناامیدی‌هایی رو به آدم میده. نه داری اشتباه میری، نه این درست نیست، با اینکه تو باور داری درسته. ولی وقتی که به یک نتیجه‌ای میرسی که از اولش روش اعتقاد داشتی، دیگه در ادامه زندگی اون ترسم از بین میره. یعنی یک توکلیه و یک مسیری که میدونی که تهش به یک درستی میرسه و این خودش واقعا یه سبک زندگی میشه واسه آدم.
هر شخص برای خودش چارچوبی داره و بنا به تفکر و فرهنگ و نوع تربیت خانواده میزان انعطاف پذیری اون چارچوب ها رو میتونه واسه خودش تعیین کنه. به عنوان مثال یه خانواده مذهبی رو اگه در نظر بگیرین، خب بیشتر بُعدها و چارچوب های اون حول هم مذهب میچرخه و به نوعی در واقع اعتقاد اون که شاید اکتسابی از داخل خود خانواده یا عوامل بیرون باشه میتونه میزان انعطاف پذیری اون چارچوب رو تعیین کنه. به نظر من اگر کسی چارچوب های خودش و چارچوب های اخلاقی، رفتاری، حالا اعتقادی، هر چی که میخواد باشه رو اگر بتونه حفظ کنه، تأثیرش خوشحال بودنه، اینکه از خودش راضی، خوشحاله و این مستقیما روی زندگی حالا شخصی، زندگی اجتماعی و در واقع همه عوامل یا همون چیزهایی که اون شخص میتونه روش تأثیر گذار باشه تأثیر مثبت داره. طبیعتا آدم اگر به چارچوب ها و عقاید خودش بخواد پایبند باشه، ممکنه یه سری موقعیت ها که شاید از نظر خودش، حالا از نظر مادی بیشتر، مادی رو حالا نه بحث پول صرفاً، از همه نظر سود و منفعتی بهش برسه، خب ممکنه طبیعتا این ضرر بکنه. چرا؟ چون شاید در اون لحظه شاید به خاطر پایبند بودن رو عقایدش یهو یک پیشنهادی رو قبول نکنه و باز هم برمیگرده به شخصیت و باز هم اون اعتقادی که خود اون شخص رو اون چارچوب داره.
شاید مسئله‌ای که در چارچوب زندگی من بسیار مهم باشه در نظر دیگری اصلا ارزشی به حساب نیاد. از طرف دیگه نسبت به سن و شرایط زندگی عقاید تغییر میکنه. شخصی که میتونم مثال بزنم یکی از دوستان نزدیکمه که همیشه در هر شرایطی و در طی سالهایی که میشناسم عقاید مذهبی و انسانی خودش را رعایت کرده و برای ثابت نگه داشتن عقایدش هم همیشه در حال مطالعه و کلاس‌های مختلفه.
در بهار الانوار جلد 52 می‌خوانیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وقتش که برسد صدایی از آسمان شنیده می‌شود که مردم، دوران ستمگران گذشت و کار به دست بهترین ها افتاد. وقتش که برسد او می آید و یارانش از همه جا در مکه به او می پیوندند. آنان عبادت کنندگان شب و شیران روزند، دلهایشان مانند آهن قوی و محکم است و بین رکن و مقام با امامشان بیعت می کنند.
اللهم بلغ مولانا اماما هادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات إذنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبعد
درباره ارزش و اعتبار مفضل در بین امامان شیعه روایت هایی داریم از جمله اینکه روزی مفضل خدمت امام صادق علیه السلام میرسن. حضرت با دیدن ایشون میگن ای مفضل به پروردگارم قسم که من تو را دوست دارم و هر کس که تو را دوست بدارد هم دوست دارم. ای مفضل اگر تمام یاران من آنچه را که تو میدانی میدانستند دیگر هیچگاه دو نفر از ایشان هم با هم اختلاف پیدا نمیکردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناصر یوسفی هستم، کارشناس حوزه تاریخ اسلام. مفضل ابن عمر بدون شک ویژه ترین فرمانده لشکر امام زمان در روز ظهور خواهد بود، به این دلیل که امام صادق تعبیری برای ایشون دارن که برای هیچ یک از فرمانده لشکرهای امام زمان ندارن و اون تعبیر اینه که حضرت به خود مفضل فرمود در روز ظهور بعد از اینکه تحشرون مع القائم شما در کنار امام زمان محشور شدید و رجعت کردید، انت علی یمین القائم، تو دست راست امام زمان وامیستی، تأمر و تنها، به مردم امر و نهی میکنی، این کار را انجام بدید، این کار را انجام ندید. کسی که کنار امام زمان وایستاده و به بقیه دستور میده، معلومه مقام وزارت داره، معلومه یه مقام خاص داره از امام زمان. خب مفضلی که شما میفرمایید ویژه ترین جایگاهو داره، چی کار کرده که به این نقطه رسیده؟ مفضل اهل بذل آبرو بوده. ببینید امام کاظم علیه السلام راجع به مفضل چه تعابیری داره. لما عطا هم اونطور مفضل ابن عمر، وقتی مفضل از دنیا رفت، قال رحمه الله، امام کاظم فرمود خدا رحمت کنه مفضل رو، کان الوالد و بعد الوالد، بعد از بابام امام صادق برای من امام کاظم نقش پدری داشته. برای کی شما همچین تعبیری دارید که معصوم بهش میفرماد بعد از پدرم تو جای بابام بودی؟ کان الوالد و بعد الوالد. اما انه قد صراحه، راحت شد مفضل. از چی راحت شد؟ معلومه یه گرفتاری عجیبی تو این دنیا داشته. عبارت بعدی، راوی میگه پیش امام کاظم بودم، امام به من فرمود ما یقولون فی المفضل، شما رفقاتون نظرتون راجع به مفضل ابن عمر چیه؟ قلتو یقولون فیه حب و یهودی یا نو نصرانی ها. گفتیم آقا به نظر ما مفضل یا یهودیه یا مسیحیه، از این دو حالت خارج نیست. و هو یقوم و به امر صاحبکم، چون رفیق شماست ما بهش چیزی نمیگیم. تا این حرف رو زد امام کاظم فرمود ویلهم، وای به حال شما، ما اخبس ما انزلو، خیلی شأن مفضل رو پایین آوردید. ما اندی کذالک و ما لی فیهم مثلو، اصلا بین شماها من یه دونه مثل مفضل ندارم، حالا حالاها باید بدوی تا به گرد پای مفضل برسی. آقا مفضل مگه چیکار کرده که مردم میگن یا یهودی شدی یا مسیحی؟ هرچه هست معلومه با آبروی خودش در جامعه خطر کرده و بازی کرده برای دین خدا. حالا ببینید این خطر کردن مفضل چیه؟ مرحوم کشی از رجالیون متقدم شیعه است. در رجال کشی صفحه 326 میگه ان عدتن من اهل الکوفه، رفقای جمعی از اصحاب امام صادق از شهر کوفه نامه‌ای برای امام صادق نوشتند، خودشون هم حضوری نامه رو آوردن و درخواستی دادن به حضرت. منهم زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، اسمام اومده همین فقهای دور و بر امام صادق هست، ابو بصیر، زراره است. فقالوا ان المفضل یجالس و شطار، به امام صادق گفتن آقا مفضل با آدمای هرزه نشست و برخاست داره، کفتربازها نشست و برخاست داره. و قوما یشربون شراب او نبیز، با مشروب خورا میشینه و بلند میشه. مرحوم نوری در مستدرک الوسائل میفرماد مردمی که لا یسلون و یقطعون طریق، نمازم نمیخونن، راهزن و دزدم هستن، قطع طریق میکنن. خب دیگه شما از بدیه آدم چی باید بگی؟ مفضل با اینا رفاقت داره، نشست و برخاست داره. فیم بقی انتک تو و الینک و تعمروه ان لا یجالس هم. آقا از ما میشنوید یه نامهی به مفضل بدید، بهش دستور بدید که با این آدم ها نشست و برخاست نکنه. فکتب الی المفضل کتابن و ختمه و دفع الینک. امام صادق یه نامهی نوشت برای مفضل، نامه رو دربسته مهر کرد، تحویل همین دو سه تا فقیه داد، به زراره داد، به محمد ابن مسلم داد، به ابو بصیر داد، فرمود برید کوفه نامه منو بدید به مفضل. فجاءوا بالکتاب، اومدن پیش مفضل. ففکه و قرأه، مفضل نامه رو باز کرد و خوند نامه امام صادق. و متن نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، اشتر کذا و کذا، مفضل فلان چیز رو تو کوفه برای ما بخر. فرض کنید امام میخواد یه پروژه اقتصادی بزنه، فرمود فلان زمین رو برای من معامله کن و بخر. ولم یذکر قلیلا ولا کثیرا، حضرت رقم کم و زیادش هم نفرمود. مفضل فهمید منظور امام